بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروزمون از باب 145 از ابواب آداب العشره است. عنوان باب، باب تحریم ایذاء المؤمن. ببخشید، باب 146 باب تحریم اهانت المؤمن و خذلانه. در این باب روایات زیادی هست، من روایت اول رو میخوانم. حدیثی است از امام باقر علیه السلام، حدیث 1 باب 146 از ابواب آداب العشره جلد 8. عن ابی جعفر قال لما اسری بالنبی قال رب یا رب ما حال المؤمن عندك. هنگامی که شب معراج رسید، در آن آدم بالا از سوالاتی که پیغمبر اکرم در پیشگاه خداوند متعال مطرح کرد این بود: خداوندا حال مؤمن، یعنی مقام مؤمن، موقعیت مؤمن در نزد تو چگونه است؟ یا رب ما حال المؤمن عندك. قال یا محمد، من اهان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربه و انا اسرع شیء الى نصرت اولیائی. کسی که یکی از دوستان من، یکی از بندگان من رو اهانت کنم، در مقام مبارزه و جنگ با من برآمده است و من بسیار زود دوستانم رو حمایت می کنم و یاری می نمایم. به این مضمون حداقل 4 تا روایت در این باب هست که می فرماید اهانت به مؤمن مبارزه با ذات پاک پروردگاره. در واقع یه نوع اعلان جنگه، ما خداست، یا یعنی یه نوع اعلان جنگ خدا با اوست. در دنیای امروز از حقوق بشر زیاد صحبت میشه، اما اگر ما نگاه به آیات قرآن و روایات اسلامی کنیم، می‌بینیم مقام و موقعیتی که انسان، آدم با ایمان در اسلام داره، در هیچ مکتب و مذهبی نداره. می‌فرماید یه اهانت به یه آدم با ایمان جنگ با خداست، نه در یه حدیث. حداقل 4 تا حدیث تو این باب به این مضمون. از جمله چیزهایی که خیلی اسلام بهش اهمیت میده، آبروی مسلمان، آبرو و عرض مسلمان، آبرو و عرض هر انسانی است که واقعا دشمن خدا نیست. آبروی انسان محترمه. هر گونه اهانت به هر صورت باشه، مجازات شدید داره در اسلام. بعضی جاها حد شرعی بسیار مهمی داره، نسبت‌های ناروای ناموسی به افراد دادن، آبروی افراد بردن، باعث حد شدید در اسلام. اهانت به اشخاص، آبروی اشخاص ریختن از طرق مختلف ممکن، غیبت کردن از گناهان بسیار عظیم و کم نظیره و مجازات شم فوق العاده سنگینه. شما خودتون میدونید، روایات غیبت رو هم خوندید، در متن قرآن مجید از گناهان کبیره ای که آمده است همین غیبته. چرا غیبت حرامه؟ چون آبروی انسان رو میبره. غیبت تعریفش این است: آشکار کردن یه گناه پنهانی کسی، عیب پنهانی کسی، یا گناه یا عیب مخفی بوده. شما اینجا اونجا بنشینی آشکار که این غیبت آبروش بوده. اهمیت غیبت به خاطر اهمیت حفظ آبروی مسلمانه. تهمت زدن یکی دیگر از گناهان کبیره است. چرا؟ آبروی انسان رو میبرد. پخش شایعات در باره افراد با ایمان یکی از گناهان کبیره است که در قرآن وعده عذاب شدید در بارش داده شده. در سوره نور آیات افک رو ببینید چقدر اهمیت میده به این مسئله. چرا؟ به علت اینکه آبرو رو میبره. از جمله چیزهایی که جز گناهان کبیره شمرده شده، مذمت مؤمنی، مذمت، هجاء المؤمن، هجر کردن. در کتاب مکاسب محرمه خوندید درباره اینها. چرا؟ چون آبرو میبره، باعث تضییع احترام میشه. خیلی احترام داره آدم با ایمان. ولی ما اطراف ما نگاه میکنیم در محیط ما، مسئله اهانت یه چیز ساده ای شده. خیلی زود آبروی یکدیگر در صفحه جرائد میریزن. من کار به مسائل جناحی و سیاسی اینا ابدا ندارم. به آسانی برچسب چسبوندن، اهانت کردن، آبروی اشخاص رو ریختن ساده شده. و بدانید اگر این کارها ادامه پیدا کنه، خدا غضب میکنه. آبروی اشخاص، ارض المؤمن کدمه، مثل خونشه. چقدر ریختن خون از نظر اسلام اهمیت داره؟ به همون نسبت ریختن آبروست. ایذای مؤمن، آزار مؤمن، ریختن آبروی مؤمن، همه اینها مهم. سه چیز از اهمیت داره از نظر اسلام: مال مؤمن، دم مؤمن، خونش و عرضش، آبروش. ما حالا اقل بیایید و واقعا از خودمون شروع کنیم. هر شایعه پخش نکنیم، هر کلامی درباره هر کس نگوییم. در مجالس که می نشینیم زبانمون قفل محکمه، ایمان داشته باشه. حساب کنیم این سخنی که میگیم، آبروی کسی ریخته میشه. چقدر افراد هم میان میشه ما ما را حلال کنید، ما را حلال کنید. از این ما را حلال کنید میفهمیم حرام خیلی در جامعه ما هست که میخوان حلال بشه. حالا یه وقت دسترسی پیدا میکنه انسان، اما دسترسی پیدا نکنه، یه حلیت نطلبه، چه میشه آخرش؟ در دعاهای روزهای هفته امام سجاد مخصوصا روی این مسئله انگشت گذارده. عرض میکنه خداوندا اگر آبروی کسی را ریختم دستم نمیرسه برم هدیت بطلبم، مفهومش این است اگه دستت میرسه برو. آبروی کسی ریختم، احترام کسی را از بین بردم، اعانت میکردم، خودش، مالش، فرزندش، همه اینها رو امام سجاد میگه. و ضاق وسعی، دستم نمیرسه، خداوندا یه طور جبران کن، خدا از من راضی کن. حالا این دعا همه جا مستجاب بشه نشه معلوم نیست. اهمیت بدیم به آبروی افراد، اهمیت بدیم. در اسلام خیلی مهمه این معنا. این باب یه باب مفصلی است که بعد 12 حدیث در این بابی که 4 تاش همون مسئله کسی که آبروی مسلمانی رو بریزد و اهانت کند اعلان جنگ با خداوند کرده. این بحث اخلاقی. اما یه بحث مهم دیگری هم هست که باز خدمتتون عرض کنم. اخیراً از آذربایجان شوروی سابق هم افرادی اومدن تماس گرفتن، هم نامه برای ما آمده است که از طرف حکومت اونجا مساجد شیعیان رو به بهانه هایی دارن تخریب میکنن. بعضی مساجد تخریب کردن، در صدد تخریب بعضی مساجد دیگر هم هستن. اولا این نکته رو عرض کنم، دومین کشور شیعه در دنیا همین آذربایجان. 90-95% شاید شیعیان باشن. دومین کشور شیعه است. نسبت شیعیان و غیر شیعیان در عراق اینقدر نیست، در جاهای دیگه اینقدر نیست. آذربایجان دومین کشور و صهیونیست ها و وهابی هم دست به دست هم دادند و بر ضد شیعه در اونجا توطئه کنند و به سراغ مساجد رفتند. ما پیغام فرستادیم برای اونها از طرق رسمی که اگر دست از این کار بر ندارن از ما حکم خواستن، ما حکم حکمی هم که میدیم این است که مقاومت بکنن. مقاومت بکنن، کسی هم که در این راه کشته بشود قطعا شهید خواهد بود. اینو ما بهشون اعلام کردیم. الان هیچ حکمی ندادیم. اگر ببینیم اونا این کار رو ادامه میدن مملکت خودشون ناآرام میکنن. اکثریت چی هست؟ حکمی هم که مراجع بدن ولی اونا مهمه. آدم های غیوری هم هستند و میگن ما میستیم در مقابلش. دست از این کار زشتشون بردارن. آلت دست صهیونیست ها و وهابی ها نشن. بزن مملکت چون آرام باشه. ما کاری به روابط حکومت نداریم. حکومت ها خودشون میدونن چطور روابط داشته باشن. مراجع مستقل دارن. وظیفه شرعی احساس کردن حکم میدن. مردم هم دنبال حکم را میفتن. این همه شهید در جبهه دادیم به حکم امام بود، به عنوان مرجعیت، عنوان مرجعیت استقبال هم کردن. از طرق به اصطلاح دیپلماتیک ما پیاممون قبلا رسوندی، حالا هم علنا و آشکارا میگیم بهشون اگر دست بر ندارند بدانند که آینده خوبی نخواهند داشت. امیدوارم خداوند شر اشرار مخصوصا صهیونیست ها که هر کجا پاشون برسه تخریب میکنند و وهابی ها که هر کجا پاشون برسه تخریب میکنند، شر اینها رو نه از منطقه ما از تمام دنیا انشاءالله قرض کنن. برگردیم به سراغ بحث فقهیمون، بریم سراغ مسئله سه. ما گفتیم حرمت وضعی هم داره، تقیه ای مخالفت کنن هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی داره، باعث فساد عبادت هم میشه اجمالاً. چند دلیل هم اجتماع امر و نهی بهش اشاره کردیم اون روز، شرح بیشترش را هم در کتاب القواعد الفقهیه در بحث تقیه نوشته ای. بعضی از آقایون یه تحقیقی کرده بودند و اینو من قبل از وارد شدن مسئله سه بگم که بسیاری از مورخین یا محدثین نوشتن عمرت القضاء رو که پیغمبر اکرم انجام داد احرامش رو از مسجد شجره بست، ولی جمعی از اصحاب در جحفه محرم شدن در مسیری که می آمدن در حدیبیه برخشه محرم شدن. حالا همه در حدیبیه محرم شده باشن یا اکثریت در اونجا باشه و بعدن در عمره حدیبیه برخشی، نه عمرت القضا، عمرت القضا که تکلیفش معلومه، بله در عمره حدیبیه که از حدیبیه محرم نشده بودن از مسجد شجر محرم شده بودن. به هر حال برای ما تأثیری نداره، ولی روایتی که خوندیم مضمونش یادتون هست که چه بود و تکرار نمی کنم. برگردیم بیدیم سراغ مسئله ایسه. ببینید 5 تا مسئله باقی مونده. مواقیت گفته شد، 5 تا مسئله در ذیلش آمد، 7 تا مسئله از 2 تاش گذشت، 5 تا مسئله باقی ماند. این 5 تا اولیش درباره شناخت محل میقات، طرق شناخت، از کجا بدانیم اینجا یلملمه اینجا قرن المنازله. یه مسئلهش که مسئله تو سادسه درباره طرق اثبات محل میقات، 3 تا مسئلهش هم درباره محاذاته، یعنی حدیث 4 و 5 و 6 میشه محاذات، احکام محاذات هم احکام مهم میاد. آخریش که مسئله 7 درباره 3 تا میقات دیگر است غیر از مواقیت 5 گانه یکی میقات عمره مفرد است ادنی الحل، یکی میقات حج تمتع است خود مکه، یکی هم میقات کسانی است که اونور میقات خانشونه. مثلا آخرین میقات 90 کیلومتر، اونا در 50 کیلومتری مکه هستن که میقات اونها خانه هاشونه. این هم 3 تا میقات دیگه است که در مسئله 7 بیان میشه. 5 تا مسئله باقی مونده، یکیش طرق اثبات میقات، 3 تاش مربوط به مسئله محاذات و یکیش هم مربوط به مواقیت 3 گانه باقی مونده غیر از اون مواقیت 5 معروفه. خب بریم سراغ مسئله طرق اثبات، المسئله الثالثه. عبارت امام قدس سره این است: تثبت تلک المواقیت مع فقد العلم. اگه یقین نداشته باشی، معنیش این است اولین راه یقین، بل بینت شرعیه. راه دوم این است که بینه شرعیه قائم بشه، دو شاهد عادل بگن اینجا یلملمه، اینجا مسلقه، اینجا نمیدونم ذات عرقه. اوه شیا در منطقه مشهور وقت سوال میکنیم جفره کجاست؟ اینجاست. اشیاء الموجب للاطمینان، نه شایعات بی سر و ته، شیائی که موجب اطمینان بشه. اطمینان به معنی علم نیست، ما میگیم ظن متاخمه به علم، ظن متاخمه به علم. متاخم یعنی دیوار، متاخم نیست، متاخمه، تاخمه جداری، جداره یعنی دیوار خانه من با دیوار خانه او متصل شد. ظن متاخمه علم یعنی ظنی که دیوار به دیوار علمه ولو علم نیست. الموجب للاطمینان این سه تا، و مع فقدهما اگر بیان شرعیه و شیاء موجب اطمینان نباشد، به قول اهل الاطلاع بریم سراغ قول اهل خبره. ما حصول الظن، قول اهل خبره هم باید ایجاد ظن شخصی بکنه به قول ایشون، فضلا عن الوثوق، تا چه رسد که موجب وثوق باشه. خب این چهار طریق ایشون ذکر کردن برای اثبات. قول اهل اطلاع، قول اهل خبره، کار به عدالت و تعدد نداریم. سوال میکنیم که جحفه کجاست؟ میگن اون پیرمردی که میدانی کجا هست، اون آگاهه، تمام اینجا رو وجب به وجب میشناسه، برو سوال کن. کار به عدالت و اینها هم نداریم، کار به تعدد هم نداریم. میریم آدمی که اهل اطلاعی از این سوال میکنیم. خیلی خوب، اینا همه در صورتی است که ثابت بشه. اما اگر ثابت نشد، شک کردیم چی؟ این فرع دوم میشه. مسئله ثالثه دو فرع داره، یکی طرق اثبات چهارگانه، یکی اگر نتوانستیم ثابت کنیم چکار کنیم؟ اعتیاد کنیم؟ دیرتر محرم بشیم؟ زودتر محرم بشیم؟ مقتضای اصل چیه؟ کلام امام میخونم، فلو اراد الاحرام من المسلخ مثلا، آمده از طریق عراق میخواد از مسلخ محرم بشه، نمیدانه. و لم یثبت کون المحل الکذایی ذالک، ثابت نشد اینجا مسلخه. هیچ کدام از طرق چارگانه وجود نداشت. لابد من التأخیر، فتوای ایشونه، تا برسیم ببینیم، باید تأخیر بیاندازه. حتی یتیقن الدخول فی المیقات، تا یقین پیدا کند به میقات رسیده. معنیش این است که به حد متیقن عمل کنه، مشکوک اگر هست محرم نشود. خب این عنوان مسئله که امام بیان فرمودن. اولا یه سؤالی ممکن است شما از من بکنید که آقا این مسئله برای این ایام ضرورتی نداره، برای اینکه مواقیت و تمام مشخص کردند و مسجد ساختند و علامت گذاشتند و تابلوهای متعددی زدن، این وریش تابلو زدن، اون وریش تابلو زدن، دیگه حالا این طرق اثبات چارگانن دیگه برای چی میخواید؟ چه نیازی به اینه؟ ولی جواب عرض میکنیم، درسته خود مواقیت امروز مشخص، اما محاذات یکی از مسائلی است که میاد. محاذات رو ثابت کردن مشکل داره. اینجا محاذات هست یا نیست؟ جلوتر محاذاته، عقبتر محاذاته، حتی نسبت به مسجد شجره از یه راه دیگری داره میاد. نمیدونه به کجا رسید که محاذات مسجد شجره شده. چرا محاذات هست؟ چرا محاذات نیست؟ خود جده ما نمیدونی محاذات هست یا نیست. میخوام از جده بیاییم برای حدیبیه. حدیبیه که الان نیستش، باید به محاذات برسیم. محاذات حدیبیه میخوام محرم برای عمره بشیم، البته نه برای حج، عمره مفرده. به هر حال محاذات خیلی جا مشکوک میشه. حالا اولیش نوعا شک نمیشه، کتاب دو داره دیگه همش. به هر حال این مسئله اگر برای خود مواقیت مشکلی نباشه، برای محاذات مشکل است و ما نیازی به این طرق اربعه داریم. خب بریم سراغ طرق اربعه. در این باره اقوالی هست؟ نه، کمتر متعرض شدن. اونایی که متعرض شدن صورت شک رو گفتن، اما طرق اثبات رو غالبا متعرض نشدن. مرحوم صاحب جاهر که خدایش رحمت کند، در جایی که دیگران هم کم گذاردن و کم نمیگذاره، ایشون متعرض این مسئله اجمالاً شده. طرق اثبات یه اشارهی کرده در جلد 18 صفحه 107. یه عبارتی داره، کوتاهی میخونم. حالا چون جای دیگه بوده به خودشون اینجا نگفتن، به هر حال لازم از یه اشاره بشه. ایشون میفرماد، کلام جواهر میخونم: لا یخفا علیک وجوب و حصول العلم. این همون راه اوله، وجوب و حصول العلم. اما یقوم و مقامه شرعن، چیزی که قائم مقام علم میشه، یعنی بینه یا شیاء موجب اطمینان. او ما یقوم و مقامه شرعن فی معرفت الوقت، وقت یعنی میقات، الذی وقته رسول الله صلی الله علیه و آله. اللهم صل على محمد و آل محمد. لکن اینم یه طریق دیگره. ذکر غیر واحد من الاصحاب، فقط این آخری رو غیر واحد من الاصحاب گفتن. هنا الاکتفا فی معرفت هذه المواقیت بله به شیا، الاکتفا به شیا المفید لذن الغالب، نه اطمینان. اشیا المفید لذن الغالب. این مرحوم صاحب جواهر متعرض شده که دیگران عرض کردم غالبا صورت شک رو گفتن. اون نووی عالم معروف اهل سنت در کتاب المجموعه یه اشاره کوتاهی داره، در جلد 7 کتاب المجموع صفحه 199 میگه: و یجتهد، باید تلاش و کوشش کنه، فیهرم من الموضع الذی یغلب علی ظنه، از اون جایی که ظن غالب داره، چند طریق رو ظن غالب، چون اینا به ظنشون خیلی اهمیت میدن، به ظن غالب باشه، انه حذف و اقرب المواقیت، اونجایی که محاذیه، ایشون هم تو محاذی رفته، اونجایی که محاضی اقرب المواقیت است باید اجتهاد کنم غلبه زن اونجا باشه. خب در اینجا من این جمله رو بگم که این مسئله جمع بشه. این قسمت اولش این طرق اربعه دلیل همش روشنه، ادله عامه است، علم که معلومه، اطمینانم طریقون اقلائیون معروف. بسیار رفت که ما در مسائل یقین پیدا نمی کنیم اما اطمینان داریم. الان صبح که بلند میشیم ما بیاییم برای درس، یقین نداریم سالم میرسیم به درس، ولی خب اطمینان داریم، دم دستگاه جمع میکنیم، میاریم، میشینیم اینجا، به رفیقمون قول میدیم یه ساعت بعد از درس میاییم. اینا همش رو اطمینان عمل میشه، هیچ کدامش علم یقینی نیست. بنابراین اطمینان حجتون عقلائیون. و اما بله اطمینان نتیجه عبارتون اخرای ظن متاخم علمه. خب اینم راجع. و اما بیانه، من فراموش کردم درباره بیانه اینو بگم. ما در موضوعات به خبر واحد فقه هم قناعت میکنیم. در قواعد الفقهیه ما یه قاعده نوشتیم با ادله معتبر که در موضوعات خبر واحد اونم عدالت شرط نیست، ثقه. همونطور که در احکام خبر واحد ثقه حجت است، در موضوعات هم خبر واحد ثقه حجت است. دلیل داریم. بنابراین شیاع ببخشید بیانه لازم نیست. بیانه مال باب قضاوته، در نزد قاضی بیانه لازمه، زباعت نمیم کن. اما در غیر قاضی و امور معموله اینها اثبات موضوعات رو میشود به خبر واحد ثقه کرد. این از نظر ما هست. بله، ما خبر واحد ثقه رو اونجایی که متهم نباشه، بله ما در اونجا هم میگیم خبر واحد ثقه در موضوعات حجته. دو نفر مال باب دعواست. حالا این مسئله خاصی یه وقت ادلش هم میاریم اینجا براتون میخوانیم. و اما اجازه بدید، و اما رجوع به اهل خبره، اون هم طریق عقلائیون، که در جاهایی که انسان نمیدونه چیزی رو به کارشناس رجوع میکنه. از قدیم و الایام کسانی که از یه جاده میخواستن عبور کنن یه دلیل راه همراه خودشون میآوردن. دلیل راه یعنی چه؟ یعنی اهل خبره، یعنی یه نفر کارشناس. ولی داشتن همراه خودشون میآوردن، راه رو پیدا میکردن. خب ما میخواهیم چیز رو پیدا بکنیم، نقاط رو پیدا کنیم، اهل خبره رو میبینیم و از اهل خبره سوال میکنیم. در اینجا علاوه بر این طرق اربعه که اینا همش عقلایی هست، یه دونه روایت هم بالخصوص داریم که این روایت رو روز سه‌شنبه و چهارشنبه در فصل انشاءالله روز سه‌شنبه میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین انشاءالله.